بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت امروز راجع به خرماست، شیرینی، غذای شیرین. یکی عسل بود و دیگری خرماست. درباره خرما باید عرض کنیم که این غذا محبوب پیامبر است. پیامبر خرما را دوست دارد و نسبت به خوردن خرما ولع دارد، دوست دارد و خیلی زیاد دوست دارد. خودش خرما میخورد و دیگران را تشویق میکند به خوردن خرما و اینکه خرما را دوست داشته باشد. فرماید که پیامبر در روایت می‌فرماید اینی لأحب للرجل ان یکون تمریا، من برای مرد این را دوست دارم، دوست دارم انسان مؤمن تمری باشه. تمری یعنی خرما خور و خرما دوست. دوست دارم دیگران خرما دوست بشن، یعنی خود پیامبر خرما را دوست دارد و دوست دارد دیگران هم خرما دوست باشند و خرما خور باشند. و می فرمود یعجبن الرجل ان یکون تمریا، از این شخصی که خرما را دوست دارد و خرما خور است خوشم میاد. پیامبر می فرماید خوشم میاد از شخصی که خرما را دوست دارد و خرما خور هست و خرما دوست است، دوست دارم. ائمه هم همین حالت را دارن. روایتی که کلینی از سلیمان جعفری نقل میکنه، قال دخلت على ابي الحسن الرضا و وارد بر امام صادق بر امام رضا صلوات الله و سلام علیه شده و بین یدیه تمر برنی در مقابل امام رضا خرمای برنی بود و هو مجد فی اکله. امام از اون خرما میخورد با جدیت، یا کله بشهوه، او را با اشتها میخورد. فقال لی یا سلیمان ادنو فکل، امام رضا به من فرمود یا نزدیک و بخور. فدنوت منه، من هم نزدیک آمدم و اکلت معه، با امام خرما خوردم. و انا اقول له جعلت فداك، به امام عرض کردم فدای الشوام، انی اراک تاکل هذا التمر بشهوه، می بینم که این خرما را با اشتهای زیاد می خوری. امام فرمود نعم آری، انی لأحبه، من خرما را دوست دارم. فقلت ولما، عرض کردم چرا؟ قال فرمود لأن رسول الله كان تمريا، چون پیامبر خرما دوست بوده، خرما خور بوده. و كان امیر المؤمنین تمريا، حضرت امیر هم خرما دوست بوده و خرما خور بوده. و كان الحسن تمريا علیه السلام، امام حسن هم خرما خور و خرما دوست بوده. و کان ابی، پدرم هم خرما دوست بوده. و انا تمریون، من هم خرما خور و خرما دوست هستم. و شیعتنا یحبون التمر، شیعان ما هم خرما را دوست دارد. لانهم خلقوا من طینت ما، چون شیعان ما از طینت ما خلق شدند. و اعداؤنا، ولی دشمنان ما چیز دیگری دوست دارند. يحبون المسكر، خمر دوستر، لأنهم خلقوا من مارج من نار، چون اینا از مارجی، از گلی که از آتش است خلق شدن. خیلی خوب، پس مؤمن باید خرما را دوست داشته باشه. به چه اندازه؟ به اندازه ای که اینایی که مشروب میخورن، به اندازه ای که اینا مشروب میخورن، چقدر مشروب دوست دارن. مؤمن باید به این اندازه خرما را دوست داره. اینا دیگه معتادن، حاضر نیستن به هیچ وقت ترک کنن این کارو. مؤمن هم درباره خوردن خرما باید این حالت را داشته باشه، به قرینه مقابله. چون میفرماید دوستان ما، شیعان ما خرما را دوست دارن، دشمنان ما مشروب دوست دارن، یعنی باید برابر باشه. به همین اندازه اینا که مشروب میخورن، چقدر علاقه به مشروب دارن، اعتیاد دارن، به همین اندازه شیعیان باید به خرما علاقه داشته باشند و اعتیاد دارن. بله، این راجع مقدمه ایست که بله، حضرت واتی حضرت امیر خالفو اصحاب المسکر، با اینایی که مشروب میخورن مخالفت کنید. و کل التمر، خرما بخورید. فإن فيه شفاء من الأدواء، زیرا در خرما درمانی است از بیماری ها. این مقدمه بوده. حالا یه سری سفارش هایی هست راجع به خوردن خرما. سفارش اول این است که انسان بالاخره برای رعایت بهداشت و سلامتی و نظام بهداشت اسلامی، فرماید انسان اگر قرار شیرینی بخوره، حلوا بخوره، حلوای خودش، شیرینی خودش خرما قرار بده. شرق و غرب نره این شیرینی هایی که با روغن نباتی و با چربی های بد و با شکر بد و درست میشه، اینا رو نباید مصرف کنه. باید شیرینی خودش خرما قرار بده، چون شیرینی پیامبر همین بوده. در یه روایت صحیح السند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید کان حلوا رسول الله التمر، حلوای پیامبر خرما بود. این غذای ساده سالم، حلوای ساده و سالم، استفاده بشه، بهتر از انواع شیرینی و شیرینیجات و شکلات و این چیزهای دیگر. این سالم هست، مشکلی ندارد، شیرین هم هست و خوشمزه هم هست. در یه روایت من کان طعام رسول الله الشعیر، غذای پیامبر جو بوده، اذا وجده اگر بیابد، اگر به دستش بیاد، و حلواه التمر، حلوای پیامبر، شیرینی پیامبر خرما بود، و وقوده السعف، و آتش پیامبر با برگ درخت خرما است. این سفارش اول بود. سفارش دوم فرماید که زمانی که برای شما قضا آوردند و چند نوع قضا، و میان این قضاها خرما بود، با خرما شروع کن. چون پیامبر میفرماید ما قدم الى رسول الله طعام، تقدیم نکردن و نمی کنن برای پیامبر طعامی قضایی فی تم و در اون خرما باشد الا بدا بتم، مگر اینکه با خرما شروع کنند. قضا برای پیامبر تقدیم میکنن، سفره پهن میکنن انواع قضاها، اگر خرما باشد پیامبر با خرما شروع کنند. نسبت بقیه قضا هست. سومین سفارش این است که زمانی که روزه هستید با خرما افطار کنید، چون پیامبر این کار را انجام داد. چهارمین سفارش این است که زمانی که خرما میخورید و مصرف میکنید، نیتت این باشه که چون پیامبر این را دوست داره، خرما را دوست داره، من خرما بخورم. این نیت. چون پیامبر روایت داریم که می فرماید من اکل التمر علی شهوت رسول الله، کسی که خرما بخورد چون پیامبر خرما را دوست دارد و اشتهای خرما دارد، ایاه لم یضره، به او ضرر نمی زند، آسیب نمی زند. بنده هم اضافه می کنم به این روایت، اگر به این نیت هم چون ائمه دوست دارند انسان بخوره، شاید این خاصیت هم داشته باشد. پنجمین سفارش این است که می‌فرماید بهتر این است که هیچ وقت خونه از خرما نباید خالی بشه، همیشه در خونه خرما باشد. روایتی از پیامبر نقل شده کان یقول و بیتون لا تمر فیه کانه لیس فیه طعام، خونه ای که در اون خرما نیست کانه غذایی در اون خونه وجود ندارد. از خرمایی که خونه‌ای که خرما دارد، این در این خونه قضا هست. خرما این خصوصیت را داره، سیری کاذب میاره. سه تا خرما، دو تا خرما آدم میخوره احساس سیری میکنه، برخلاف چایی، چایی اشتهای کاذب میاره. هرچی هم خورده با قضا خورده باشه، چایی میخوره گرسنه میشه، احساس گرسنگی، گرسنگی کاذب میاره. ولی خرما برعکس، سیری کاذب میاره و این نفع است، سبب میشه انسان قضا زیاد نخوره. قانونش که انسان از قضا سیر نمیشه، ولی اگر خرما بخورد احساس سیری کند. به همین جهت پیامبر میفرماید خونه‌ای که درش خرما نیست که هیچ غذایی درش نیست. و اما فواید خرماست، فواید خرماست. بله، راجع به اولین فایدهش این است که بهترین خرما، خرمای برنیست. چند تا فایده داره، در چند روایت وارد شده که برای پیامبر هدیه آوردن، خرما هدیه آوردن. پیامبر پرسید ایو تبرکم هادا، این چه خرماییست؟ قالو البرنی یا رسول الله، عرض کردن این خرمای برنیست. پیامبر فرمود هادا جبرائیل، این جبرائیل، یخبرونی، به من خبر میده ان فی تبرکم هذا تسع خصال، در این خرمای شما هفت فایده است، هفت خصلت است. یخبل الشیطان، شیطان را دیوانه میکند، و یقوی الظهر، کمر را تقویت میکند، و یزید فی المجامعه، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند، و یزید فی السمع و البصر، شنوایی و بینایی را زیاد میکند، تقویت میکند، و یقرب من الله، از خداوند تبارک و تعالی، به خداوند تبارک و تعالی نزدیک میکند. یباعد من الشیطان، از شیطان دور میکند و یهضم الطعام غذا را هضم میکند و یذهب بالدع بیماری را برطرف میکند و یطیب النکهه دهان را خوشبو میکند. در یه روایت یطیب المعده معده را طیب و طاهر قرار میده. در یه روایت سومی فهمد تمر البرنی خرمای برنی یشبع و یهنه سیر میکند و قضا را به جایی میرسوند که بدن از او استفاده کند. هو الدواء خرما داروس خرمای برنی ولا داء له عوارضی هم ندارد و مع کل تمرت حسنه هر با هر خرمایی که انسان مصرف میکند یا حسنه محسوب بشه و یرضی الرحمن خداوند را راضی میکند و یسخط الشیطان شیطان را ناراضی میکند و یزید فی ماء فقار الظهر آب کمر را زیاد میکند. در یه روایت چارم فانه یذهب بالاعیاء خستگی را برطرف میکند. بعد البته تفاصیلش هم در درمان عمومی آمده. دومین فایده خرما این است که درمان رطوبت و خشکی بدن. در یک روایتی که بعضی ها یک کسی به امام کاظم نوشت كتب البعض الى ابي الحسن عليه السلام امام كاظم يشكو البخر از رطوبت شکایت میکند فكتب اله امام نوشتند که كل التمر البرني خرمای برنی بخور. بله حالا شاید مراد اینجا خرما بخورد بعدش هم آب نخورد. از بعد تمه روایت به دست میاد. کسی دیگر به امام نوشت از خشکی شکایت میکند. حالا خشکی بدن، خشکی دهان، خشکی بدن. و کتب ایله کل تمر البرنی، امام نوشتن که خرمای برنی بخور، علی ریق ناشتا، وشرب علیه الماء، بعد از اون آب بخور. ففعل این کار را هم کرد، فسمن چاق شده و غلبت علیه الرطوبه، رطوبت بر او غالب شده. فکتب ایله یشکو ذلک، به امام نوشت که از رطوبت شکایت میکرد. فکتب ایله امام برایشون نوشت، برای اون شخص نوشت کل تمر البرنی خرمای برنی بخور، علی ریق ناشتا، ولا تشرب علیه الماء، بعد از اون آب نخور. فاعتدل، بدنش معتدل شده. پس برای خوش کردن رطوبت خرما بخورن، بعدش آب نخورن. برای درمان خشکی خرما بخورن، بعدش آب بخورن. البته این اختصاص به برنی نداره، شاید کل خرماها این خاصیت را داره. سومین فایده خرما اختصاص داره به خرمای عجوه. فرماید درباره عجوه، فرد هو اول نخلت نبتت على الارض، اولین درخت خرمایی که روی زمین رویده است. و هی النخلة التي نزلت مع آدم، این همون درخت خرمایی که همراه آدم نازل شده. هی و العتیق، این خرمای عجوه و عتیق یعنی خرمای نرس، هی الفحل. و من هما تفرع انواع النخل، از اون خرمای عجوه انواع خرمها شاخه شاخه شده. و هی النخلة التي حملها نوح معه في السفينة، این همون درخت خرمایی که حضرت نوح در کشتی همراه خودش حمل کرد. و هی نخلة مریم علیه السلام، این همون خرمای حضرت مریم است. پیامبر می فرماید من تصبح بتمرات من عجوتین، کسی که اول صبح خرماهای چند تا خرمای عجوه بخوره، لن یضره ذلك اليوم سم ولا سحر، اون روز نه سحری نه زهری در او تأثیر می کند. لم یضره، به او آسیب نمی زند در اون روز. در کلیوم سمون زهر ولا سحر، جادو. در یه روایت ولا شیطان، علاوه بر این دوتا شیطان هم به او آسیب نمی زند. در یه روایتی داریم انهو ان فیها شفاء من السم، در خرمای عجوه درمانیست از زهر. و نعمت تمر هذه العجوه، احترین چقدر خوب است این خرما، خرمای عجوه. لا داء ولا غیش، عوارضی ندارد، هیچ مشکلی ندارد. روایت شده که خرمای صرفان این هم از عجوه و جزء عجوه است و این هم سید خرماهاست، نه دردی نه بیماری نه عوارضی نه مشکلی دارد، این جزء خرمایی که به قضا شباهت دارد میشه را به عنوان قضا خورد. چهارمین فایده این است که کسی است که موقع خواب 7 دانه خرما بخورد انگل های شکم را می کشد. من اکل 7 تمرات، کسی که 7 خرما موقع خواب عجوه 7 خرمای عجوه عند منام موقع خواب قتلت الدیدانه فی بطنه، انگل های شکم را می کشد. بحث راجع به خرما تمام شد. حالا یه مقداری از بحث تفصیلاتی است در جلد 2 آمده است. بحث بعدی راجع به شکر هست. خیلی خوب، حالا فرمایید که طبیبان از خوردن شکر منع میکنن و ما را بر حذر میدارن، میگن ست و سفید نمک و شکر و نمیدونم هیروئین، میگن شکر نخورید. حالا اینجور نظر میرسه شکر نخورید، از شکر خوردن منع میکنن، ولی روایات ائمه ما امر میکنن فرمایید شکر بخورید و این بله توری اسلامی برخلاف این است، خلاصه خلاف گفته طبیبان، یعنی شکر بخوری. در یه روایتی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید لئن کان الجبن یضر من کل شیء، اگر پنیر ضرر دارد ولا ینفع نفع ندارد، فان سکر ولی شکر نفع دارد و ضرر ندارد، ینفع من کل شیء، برای همه چیز مفیده، قلای ضرر میشه هیچ ضرری ندارد. در یه روایت دیگر بفن لو ان رجلا عنده 1000 درهم، اگر کسی 1000 درهم دارد، یعنی 1000 مثقال نقره، لیس عنده غیرها، غیر از اونم نداره، ثم اشترا بها سکرا، با این 1000 درهم شکر بخرد، لم یکن مسرفاً، این اسراف نیست. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که می فرماید لیس شیء احب الی من السکر، نزد من از شکر محبوبتر نیست. خلاصه شکر خوب مفید، امام شکر را دوست دارن، شکر هم تاریخ داره، مال حالا نیست، از زمان حضرت سلیمان بوده. بله، اولین کسی که شکر را درست کرده از حضرت سلیمان بوده، اولین کسی که از شکر استفاده کرده حضرت سلیمان ابن داوود بوده. خیلی خوب، از روایات ما استفاده میشه که شکر در زمان مکمیاب بوده، کم بوده، به خصوص در حجاز که نی هم وجود نداره و شکر فقط از نی درست میشه، کمیاب بوده و کسی نمیتونه شکر مصرف کند مگر افراد پولدار، سرمایه دار، فقط سرمایه داران میتونن شکر استفاده کنن، بقیه مردم از این نعمت محروم بودن. کمیاب بوده و قیمت بالایی داره، خیلی انسان دستش باز کنه، دست و دلش باز کنه، مثلا 2 تا قند میخره، 2 دانه قند میخره، اون زمان این شکلی بود. اگر هم به کسی سفارش کن برو هر چی میتوانی شکر بخور، و هر چی هم زور بزنه خیلی مثلا 1 دونه یا 2 تا قند بتونه تهیه کنه بخور. حکمش حکم طلا بود در اون زمان، کم بود. به همین جهت این روایات ما فرماید شکر بخورید و نفع دارد و ضرر ندارد، تا میتونی شکر بخورید، تا میتونی یعنی 2 قند 2 تا قند، اون زمان این مقدار مقدور بود، بیشتر از این مقدور نبود. مثلا این روایت 1000 درهم، اگر کسی 1000 درهم هم داشته باشه خیلی بخواد شکر بخره، مثلا یعنی 1 کیلو 1 کیلو شکر، همین قد بوده، چون گرام بوده، نایاب بوده، به این مقدار. حالا سوالمون اینه، اگر یک کسی میخواد 1.5 کیلو شکر بخوره، 1 کیلو شکر بخوره. آیا این درسته این کار یا درست نیست؟ با توجه به این روایتی که شکر را مدح میکنن، این کار درست هست یا درست نیست؟ این از روایت نمیتونیم استفاده کنیم که حالا که این روایت شکر را مدح میکنه، ترغیب میکنه، از روایت نمیتونیم استفاده کنیم که این شکر خوبه، این مقدار خوردن شکر نیم کیلو یا یک کیلو خوبه. چرا؟ چون این به ذهن راوی در اون زمان خطور نمیکنه که بیاد مثلا یک کیلو شکر بخوره. به ذهن راوی خطور نمیکنه. هرچی هم سفارش کنن، نهایت چیزی که در ذهنش خطور میکند همون یه دونه قند است و دونه قند. اگر امروزه به کسی میگن زعفران بخور، تا میتونی زعفران بخوری چقدر میخوره؟ خیلی مخواد مصرف کنه یه مسقال. بیشتر از این تو ذهنش خطور نمیکنه، چون زعفران مسقالیه، کمیاب، قیمت بالایی داره، مسقالی است. در شکر هم همین داستان است. هر چند ائمه سفارش کردن شکر بخورید تا می توانید، ولی معناش این نیست که انسان بشینه یک کیلو کامل شکر بخوره. نه، اونی که در ذهن اهل اون زمان همون دو قند، دو تا قند، سه تا قند، نهایتش این مقدار است. خیلی خوب، البته نوع شکری که روایات صحبت می کند چند نوع شکر است. یکی این است که خرما را شیرش میگیرن، میجوشونن تا خوش بشه، تکه تکه میکنن، این بهش میگن شکر، شکر خرماست. یکی این است که بله، شیره انگور روی آتش میذارن تا خوش بشه، این میشه شکر. یا این که شکر اصلی اینه، این تکه های قرمزی است که روی نی قرار دارد. اصل شکر اینه، یه تکه های ریز قرمزی است روی نی قرار دارد. اینا مثلا شاید یک تن نی که جمع کنن شاید یک کیلو شکر یا نیم کیلو شکر بشه. این یه روش. یه روش دیگر این است که آب نی شکر را بگیرند و و یا آتش قرار بدن و خوش کنن. این همون شکر قرمز معروف، آب نه را خوش کنن. سیب قند داره بالاخره، سیب، ولی این شکر معروف نیست، او قند دیگریست، او ساکارز و لکتوز نیست. نه، او اصلا چیزی دیگه است، ماهیتش فرق میکنه. خب دلیل این است که شکر از خرما و از انگور درست میشه این آیه قرآن است. فرماید و من ثمرات النخیل، از میوه درختان خرما، و الاعناب، درختان می، درختان انگور، از میوه اینها تتخذون منه سکرا، از اینا شکر درست میکنید، و رزقا حسنا، روزی نیکویی است و خوب. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خیلی خوب عرض کردم اصل شکر همون دانه های قرمزی که روی نی قرار میگیره، اصل شکر اون، شکر خوب اون. ولی این شکر قرمزی که ما میشناسیم، اگر منبعش نی باشه و چقندر نباشه، اینا آب نی را میگیرن، بعد هم روی آتش قرار بیدن که خوش بشه، سفت بشه، این میشه شکر قرمز. البته کارهای روی این شکر انجام میدن و این است که این را صاف بکنن، میجوشنن و صاف بکنن. وقتی یه بار صاف کرده میشه فانیل، دوباره که صاف کنن میشه شکر تبرزد، شکریست که با تبر میشکنند و تکه تکه میکنند. اما راجع به منافع شکر، شکر در بحث درمانهای عمومی برای همه چی درمانها، درمان همه بیماری ها، برای تب، برای وبا خوب است. شکر، شکر تبرزد هم برای بلغم، شکر سفید هم برای کل بیماری هاست. و اما انواع شکر، نوع اول شکر، شکر سلیمانی، که شکری که حضرت سلیمان درست کرده. روایت معتبر داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه شکا الیه رجل الوبا، یک کسی بسوی امام از وبا شکایت داشت، وبا لب معنی تب یا معنی همون وبا. فقال اینا انت عن الطیب المبارک، شما کجایید از این غذای خوشمزه و برکت دار؟ قال وما الطیب المبارک، این طیب و مبارک چیست؟ قال سلیمانیکم هذا، یعنی شکر سلیمانی. قال وقال، امام فرمود ان اول من اتخذ السكر سلیمان ابن داود، اولین کسی که شکر درست کرد حضرت سلیمان بود. در یه روایت دیگری راوی میپرسه جعلت فداکم المبارک، فدایت شوم، این مبارک چیست؟ مبارکی که ذکر میکنی، یاد میکنی. قال السكر، امام فرمود شکر. قلت ایوش سکر، کدوم شکر؟ قال سلیمانی یکم هادا، شکر سلیمانی است. خیلی خوب، پس این روایت استفاده میشه، خیلی قشنگ استفاده میشه که شکر انواع بوده. راوی میپرسه کدوم نوعش؟ امام میفرماید سلیمانی، شکر سلیمانی است. خیلی خوب، اینی که در ذهن این سوال کننده این است که شکر قضا است، فکر نمی کرده شکر درمان است، ولی امام فرموده این دارو و درمان است. این همون چیزی که به عنوان قضا مصرف میکنید، این همون چیز خودش درمان است. این شکر سلیمانی، حالا روش درست کردنش اینجا ذکر نشده، شاید یه روز دیگه متعرض شد. دومین شکر، شکر سفید هست، از یحیی ابن بشیر نبال، کسی است که تیر درست میکرد، بهش میگن نبال، نب یعنی تیر. قال ابو عبدالله علیه السلام لابی، امام صادق به پدرم فرمود یا بشیر، ایو شیء تداون مرضاکم، بیمارانتون را با چی درمان میکنید؟ قال بهذه الادویه المرار، پدرم جواب داد که با این داروهای تلخ. فقال لا، امام فرمود لا، اذا مرض احدكم، اگر کسی از شما بیمار شد، فخذ السكر الابيض، شکر سفید بگیر، فدقه و آسیاب کن، فصب عليه الماء البارد، آب سرد رو یا او بریز، فسقه یا او بده بخوره. این درمان تب است. شکر سفید شکری است که تصفیه بشه و مبالغه بشه در تصفیه، یعنی زیاد تصفیه بشه، خوب پخته میشه، با سفیدی تخم مرغ کفشه میگیرن و او را در یه صافی قرار میدن، یه صافی مخروطی. بله، اونی که منعقد نمیشه خارج میشه و اونی که میماند، بله اونی که منعقد نمیشه خارج میشه، اونی که در اون قیف مانند میماند، اون شکر سفید هست. البته شاید مراد شکر سفید در مقابل شکر قرمز، اون شکر قرمز که همون عصاره آب نیشکر هست که روی آتش میذارن و لذت پیدا کنه، تبدیل میشه به شکر قرمز، ولی دو مرتبه که صافش کنم میشه شکر سفید. البته سفیدی تخم مرغ هم بهش اضافه میکنم. سومین شکر فانیذ هست، در روایات ما به اسم فانیذ میاد، یا فانیذ سجزی. این همون شکری که در سیستان درست میشه. شکر فانیذ هم شکر صاف شده است. چهارمین شکر، شکر تبرزد هست. این هم فانی و اگر بپزند و صاف کنند، دوباره تبدیل میشه به شکر تبرزد. شاید شبیه همون نبات هست. تبرزد یعنی با تبر تکه تکه میکنن. فیروزآبادی در کتاب لغت داره به نام قاموس المحیط، در این کتاب مثلا هو سکر فانید همون شکر است، معرب از فارسی به عربی منتقل شده، که انه تحت من نواحی بفاس، از اطرافش بله میکنن با تبر، با بله با فاس، با تیشه، بله شاید از کردن مانند نبات هست و شکر سفت. یه سری سفارش های راجع به خرما داریم. سفارش اول این است که فرمایید شکر را موقع خواب بخورید. خرما فرمودن صبح تصبحه، صبح بخورید، ولی شکر شب موقع خواب بخورید. شب هم خرما اگر میخورن برای کشتن انگل هست، ولی بیشتر مصرفش صبح هست، ولی شکر بیشتر مصرفش شب است. بله روایت داریم که کان ابوالحسن امام کاظم صادق کثیرا ما یاکل السکر عند النوم، خیلی وقتا شکر میخوردن موقع خواب. از معتب نقل شده که فرمود لما تعشى ابو عبد الله علیه السلام، زمانی که امام صادق شام خورد، قال لی به من فرمود ادخل الخزانه، برو توی انبار تو گنجینه، فطلب لی سکرتین، برای من دوتا قند پیدا کن. خیلی خوب، اینی که متعارف امروز این است که شکر را صبح مصرف نکنه با چای، ولی این روایت میفرماید شب بخورن، ولی در درمان تب میفرماین شکر را شب بخیزونن، صبح با آب حل کنن و بخورن، بمالند و حل کنن. این سفارش اول بود. سفارش دوم این است که چه مقدار انسان باید شکر مصرف کنه. عرض کردم مقدارش دو تا قند هست. بله فقط این روایات ما، روایت امام صادق و امام رضا هست که فرما دو تا قند میخوردن. ما هم باید به اونها اقتدا کنیم، الگو برداری کنیم. ما هم دو تا قند نباید بشه. روایتی داریم از بعض اصحاب، قال شکوت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق شکایت کردم الوجع، بیماری و درد. فقال اذا آویت الى فراشک، زمانی که برخت خواب رفتی، فکل سکرتین، دو قند، اندازه دو قند بخور. قال ففعلت فبرأت، من هم همین کار را کردم و خوب شدم. و خبرت بعض المتطببین، به یکی از طبیبان اون روز خبر دادم که امام اینجوری سفارش کرد، دو تا قند بخور، و من دو تا قند خوردم و خوب شدم. و کان افرح اهل بدانت، این بهترین طبیب زمان بوده در اون شهر ما. و قال من اینا علم ابو عبدالله هذا، او عرض میکنه که امام صادق این از کجا دانست؟ هذا والله من مخزون علمنا، این از گنجهای علم ماست، مخزون خزینه شده و پنهان، از علم پنهان ما. اما انه صاحب کتب، امام صادق کتاب داره، لابد این از کتاب ها بدست. فیم بغیر یعنی یکون قد اصابه فی بعض کتبه، این در بعض کتاب ها دیده و یاد گرفته. الحال اینجوری نیست. بله علای حال خوردن دو قند در شب و درمان کردن با قند، و دو قند یه چیزی معروف بوده، نزد طبیبان هم معروف بوده، مسجل بوده. سومین سفارش این است که فرماید که شکر را توی آب سرد حل کنید، بهتر اینه، و بنوشید، خلاف اون چی که امروز معروف است. فرماید شکر را با آب داغ. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله سلام علیه به بشیر میفرمایند اذا مرض احدکم، زمانی که کسی از شما بیمار بشه، فخود سکر الابیض، شکر سفید را بگیر، فدقه را آسیاب کن، فصب علیه المال، بارد آب سرد روی او بریز، بله فسقه، یا به اون بیمار بده. بیشتر روایت ما از آب سرد صحبت، از آب، آب یعنی آب سرد، چون آب در طبع خودش سرد هست. چهارمین سفارش این است که می‌فرماید قرار دادن شکر زیر آسمان، زیر ستارگان، در یه ظرف باز، سرباز، زیر ستارگان، و آهن روی او قرار بدن، نه اینکه اونا بپوشنن، فقط یه لوله آهن، یه میله آهن روش بزنن از شب تا صبح، سپس او را حل کنن تو آب. این فواید زیادی داره. بله، شاید این کار برای چی؟ شاید این کار برای جذب بعض باکتری های مفید است، چون آهن باکتری را جذب میکنه. این راجع به شکر هست. بحث بعدی راجع به حلوا. خیلی خوب، قانون کلی این است که پیامبر و ائمه حلو شیرین بشه، حلوا شیرینی را دوست دارن، حلوا را دوست دارن، یه حب علاقه خاصی به حلوا و شیرینی دارن. روایتی داریم از مدینی انه قال، عرض بکنه، بعث الی الماضی، یعنی امام کاظم صلوات الله علیه و سلم علیه دنبالم فرستاد یوما، روزی، فاکنا عنده، نزد امام قضا خوردیم، و اکثر من الحلوا، زیاد حلوا آورد. فقلت ما اکثر هذه الحلوا، چقدر حلوا، چقدر این حلوا زیاد است. فقال انا و شیعتنا، امام فرمود ما و شیعیان ما، خلقنا من الحلوا، از شیرینی خلق شدیم، فنحن نحب الحلوا، ما شیرینی و حلوا را دوست داریم. البته حلوای اون زمان بیشتر با خرما و عسل درست میشه. اگر گفتیم همه خرما دوست دارن، با این منافات نداره، چون خود حلوا هم با خرما درست میشه. روایتی دیگری داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله، فإن أهل بيت نحب الحلوى، ما أهل بيتی هستیم که حلوا را دوست داریم. وقال إني بمواد وأنا أحب الحلوى، حالا در من موادی هست، حالا مراد چیه معلوم نیست، این میل به شیرینی شاید بهش مواد بگن. وأنا أحب الحلوى، حلوا را دوست دارم. خیلی خوب، کلن ائمه شیرینی و شیرین را جایگزین مشروب قرار میدن. روایتی از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماد من لم یرد من الحلوه اراد الشراب. لاخر انسان ها دو جورن، یا کسی شیرینی دوست داره، یا این که شراب مشروب دوست داره. بله، معناش این است که اینجوری در تفسیر این روایت این را گفتن، کسی است که شیرینی میخوره میل به خمر و مشروب پیدا نمیکنه. اینا با هم تنافی دارن، ضدیتی دارن. خب روایت ما میفرماید که ائمه شکر را با آب سرد، سفارش را با آب سرد حل کنیم، یعنی همون شربت. شربت درست کردن خوبه، شربت بنام با شکر مثلا، یا اگر حلوا درست کنم با خرما و عسل. حالا یه تذکری داریم در آخر کار، فرماید که روایات ما متعرض بعضی وقتا متعرض اموری میشه که ائمه میفرماید، پیامبر میفرماید این را رد نکنید، کسی این را براتون آورده رد نکنید. مانند عطر، مانند فرض کنید عسل و امثال این است. حالا یکی از چیزایی که می‌فرماید رد نکنید، بله، یکی متکا، یکی عطر، یکی شیر، یکی آب، در اینجا هم حلوا هم بهش اضافه میشه. روایتی از پیامبر داریم، پیامبر می‌فرماید اذا وضعت الحلوا، اگر براتون حلوا آوردن در مقابل شما قرار دادن، فاصیب اونا، حتما یه چیزی از اون بخورید، ولا تردها، رد نکنید. بله، در مقابل هم روایت تشویق میکنه، ائمه تشویق میکنن که به دیگران حلوا بدید. در حدیثی از پیامبر فرماید من اطعم اخاه حلاوتن، کسی که به برادر مؤمنش یه چیزی شیرین بده، شیرین و شیرینی بده، اذهب الله عنه مرارت الموت، خداوند تلخی مرگ را از او برطرف میکند. خیلی خوب، روایت ما هم مطلق است، اطلاق دارد، شامل تمامی انواع شیرینجات و حلوه هاست، حلوه هایی که درست میشه. و حالا حلوایی که در اون زمان درست میشد و پیامبر به همه سفارش کرده هم تذکر دادن، یکی یکی انشاءالله خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh, God.